کوچه خلوت بود و هیچ جنبنده‌ای توی اون پرسه نمی‌زد. صبح دلانگیزی بود و آفتاب درخشان خونه ها رو رنگ می‌زد. ابروهای پرپشت سید در هم بود و چشماش آشوب داشت. خدمتکار گاهی نیم نگاهی به سید می‌کرد و بیشتر غمگین می‌شد. اون همینطور که تسبیح گلیشو می‌چرخوند و ذکر می‌گفت با خودش گفت: یعنی آقا با شیخ علی چی کار داره که صبح به این زودی داره میره خونه‌ش؟ یعنی شیخ چه کار خطایی کرده که آروم و قرار رو از آقا گرفته؟ درشکه کوچه پس کوچه ها رو پشت سر میذاشت و به سمت خونه شیخ علی پیش میرفت. مدتی بعد درشکه روبروی خونه کوچیکی ایستاد. اسب بی این که سمهای ابلغش کش بیاد و در ایستادن نافرمانی کنه، بادی به پرهای خشک بینیش انداخت و پوزش و پایین برد و ایستاد. درشکه‌چی و خدمتکار پایین رفتن. سید تو درشکه منتظر موند. خدمتکار با دلهوره جلو رفت و آروم کوبه درو به صفحه زنگ زدش کوبید. سید منتظر بود و زیر لب صلوات می فرستاد. کمی که گذشت درب تندی باز شد و شیخ علی که طلبه جوون و درس خونی بود عباب دوش بیرون اومد. اول به درشکه نگاه کرد اما متوجه چیزی نشد. بعد نگاهش تو چشمای خدمتکار سید گره خورد و با تعجب سلام کرد. خدمتکار جواب سلام شیخ علی رو داد و با اشاره به درشکه گفت: آقا تو درشکه منتظر شماست. شیخ علی چند قدم جلو رفت و با دیدن سید خوشگش زد. مونده بود چی بگه؟ زبونش بند اومده بود. سید با مهربونی سلام کرد. لبای شیخ علی لرزید و زبونش به زحمت چرخید و گفت: علیکم السلام حضرت استاد. داشت از خود بی خود می شد. فکر می کرد داره خواب می بینه. اصلاً باورش نمی شد. استادش مرجع بزرگ حضرت آیت الله العظما بروجردی جلوی خونش بود و با محبت همیشگی نگاش می کرد. شیخ علی پا رو پله کوچیک درشکه گذاشت و بالا رفت تا دست سید رو ببوسه، اما اون نگذاشت. شیخ علی زانوی سید رو بوسید. تو چشمای روشن سید اشک تازه‌ای جوشیده بود. شیخ علی که اشک تو چشماش حلقه زده بود گفت: بفرمایید تو آقا. سید دست شیخ علی رو گرفت. شیخ، خدمتکار و درشکه‌چی هر سه تعجب کرده بودند. مقابل نگاه متعجب اونا سید خم شد و دست شاگردش سید علی رو به صورتش نزدیک کرد تا ببوسه. یه دفعه دل شیخ تو ریخت و عرق سردی به بدنش نشست. زود دستشو کشید. احساس کرد آسمون بالای سرش میچرخه. پایین عبای سید و گرفت و زد زیر گریه. هنوز نمیدونه سید برای چی در خونه اون اومده و چرا این همه بهش محبت میکنه. سید دست رو شونه اون گذاشت و پدرانه گفت: پسرم، من را ببخش. من دیروز در درس تندی کردم. مرا ببخش. با شنیدن حرف سید، شیخ علی یاد درس دیروز افتاد و موضوع و فهمید. یه دفعه زانوهاش لرزید و با صورت اشکالود دست سید و بوسید. طاقت نداشت تو چشمای استادش نگاه کنه. سید هنوز منتظر جواب اون بود. شیخ علی دیگه به زحمت میتونست حرف بزنه. با گریه گفت:
من کیم که شما رو ببخشم؟ شما سید و استاد من هستید. شما باید منو ببخشین که در درس شما رو اشکالام اصرار زیادی کردم و کوتاه نیومدم و وقتتون رو گرفتم.
سید خندید. وقتی میخندید چهرش خواستنی تر میشد. بعد شیخ علی رو در آغوش گرفت. شیخ سر به شونه سید گذاشت و صدای گریش تو کوچه پیچید. حالا چهره دوست داشتنی و آسمونی سید مثل همیشه شاد و آروم شده بود. درشکه مثل جویبار آهنگینی تو کوچه باریک می لغزید و جلو می رفت. سید دیگه خیالش آروم شده و چین ابروهاش افتاده بود. خدمتکارم اونقدر خوشحال بود که یه لحظه چشم از سید بر نمی داشت و دوست داشت یه دل سیر نگاش کنه. سید از اون روز به بعد نذر کرد اگه باز به شاگردی تندی کرد روزه بگیره. آیت الله سید محمد حسین بروجردی دوست داشت همیشه به اطرافیان و شاگردانش محبت کنه، درست مثل چشمه زلالی که همه جا رو سیراب و سبز میکنه. همراهان گرامی، داستان چشمه محبت رو شنیدین. امیدوارم از این داستان که از زندگی مرجع عالی قدر مرحوم آیت الله العظما بروجردی تعریف کردم بهره کافی برده باشین. به روح پاک این عالم بزرگ و همه علمایی که زندگیشون درس محبت و اخلاصه درود می‌فرستیم و همه شما خوبان رو به حضرت حق می‌سپاریم. خدا نگهدار، سر بلند باشین.
صبح و خورشید در آیینه ی دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود. صبح و خورشید در آیینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود،
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
16:41 دقیقه را از پخش شبکه رادیویی معارف حضور شما همیهنان ارجمند اعلام میکنم، با ما همراه باشید. همه زودی 16:45 از 16 روز فروردین 1398 گذشت و ما همچنان افتخار میکنیم که هم نفس و هم نوا هستیم با شما عزیزان و ایرانیان ارجمند در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی. امیدوارم برنامه ها تا اینجا مورد استقبال شما خوبان واقع شده باشه. اما برنامه بعدی که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم نامش هست وصف خورشید، فضایل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. موضوع این برنامه است و زمانش حدود 24 دقیقه. پیشکش شما.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است.
وصف خورشید.
هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود، از ابتدا به نام محمد سرشته بود. دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در نیم آن گم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بت و بتخانه همه ذکر خدا می گویند، سخن از اقرب و از غار حرا می گویند، حمد حق مدح رسول دو سرا می گویند، خلق عالم همه تبریک به ما می گویند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان ایشون و سلام به شما رهروان این خانواده هدایتگر. به برنامه وصف خورشید خوش آمدید. برای شناخت اوصاف بعثت رسول خاتم دقایقی از رادیو معارف همراه شما هستیم. موضوع این برنامه دلیل بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله.
شب ستاره بود و نور،
شب ستاره بود و نور،
شب فرود جبرئیل،
شب فرود جبرئیل،
شبی بزرگ و باشکوه،
شبی بزرگ و باشکوه،
شبی شگفت و بی‌بدیل. شب ستاره بود و نور،
شب ستاره بود و نور،
شب فرود جبرئیل،
شب فرود جبرئیل،
شبی بزرگ و باشکوه،
شبی بزرگ و باشکوه،
شبی شگفت و بی‌بدیل.
عزیزان همراه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه ای پس از رحلت پیامبر اکرم در مسجد مدینه خطاب به مسلمانان درباره فضای قبل از بعثت و تلاش پدر عزیزشان این گونه فرمودند: در آن هنگام شما مردم بر کنار مغاکی از آتش بودید خار، در دیده همگان بی مقدار، لقمه هر خورنده، شکار هر درنده و لگد کوب هر رونده، نوشیدنیتان آب گندیده و ناگوار، خوردنیتان پوست جانور و مردار، پست و ناچیز و ترسان از هجوم همسایه و همجوار. خدا با فرستادن پیغمبر شما را از خاک مذلت برداشت و سرتان را به اوج رفعت افراشت. در این بخش از برنامه وصف خورشید مروری خواهیم کرد بر بعثت پیامبر بنابر خطبه 147 نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی نویسنده دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت شما بزرگواران، خوبان، خواهران و برادرانی که برنامه وصف خورشید رو میشنوید. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 147 نهج البلاغه علت اصلی و دلیل خاص از بعثت نبی مکرم اسلام رو در یک جمله خلاصه کرده، که البته این جمله پاسخ اصلی برای علت و فلسفه ارسال همه پیامبران از جانب خداوند است. امام می‌فرماید: فبعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته. خداوند متعال محمد صلی الله علیه و آله رو برگزید و او رو انتخاب کرد تا مردم رو از ذلت بت‌پرستی به عزت خداپرستی و از ظلمت و تاریکی خم شدن در برابر بت‌ها به نور با عظمت کرنش در برابر خداوند متعال بیرون ببرد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بت‌پرستی ظلمات و تاریکی است، جهالت عین ظلمت و تاریکی است، اما تعظیم در برابر خدا و خضوع و خشوع در برابر او عین نورانیت است. حضرت در ادامه به یک نکته اشاره می کند که چه بسا عامل اصلی جهالت و هدایت باشد. فرمود لیخرج عباده من طاعت شیطان الی طاعته، مردم رو از اطاعت شیطان به سمت اطاعت خدا بیرون ببرد. یعنی اطاعت از شیطان عین جهالت و ظلمت است، اما اطاعت از خداوند متعال عین هدایت و نورانیت. پس رسول مکرم اسلام در دوران فترتی که مردم رو به اعماق ظلمت ها و تاریکی ها فرو برده بود و از هر نوع ویژگی مثبت انسانی و دینی جدا کرده بود، در اون میان مبعوث شد که دستان اونها رو بگیرد، از غرق شدن در منجلاب و باطلاق های گمراهی نجات دهد. کما اینکه موفق هم شد. اما چگونه موفق شد؟ سؤالی است که شاید ما هم داشته باشیم از محضر امیرالمومنین. امام در ادامه می‌فرماید به قرآن قد بینه و احکمه، پیامبر خدا رو خداوند متعال فرستاد با ابزار قرآن، قرآنی که به مثابه نسخه درمانی و نسخه نهایی و قطعی برای درمان همه بیماری هاست. در برنامه‌های اولیه عرض کردیم که خداوند متعال انسان رو بی‌دلیل خلق نکرد و برای رسیدن به اون هدف هم مردم رو بدون برنامه رها نکرد. فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا ولم يترككم صدا. حضرت در خطبه 64 فرمود خداوند متعال شما رو بی هدف خلق نکرد و بدون برنامه هم رها نکرد. پس قرآن کریم به صورت متقن و محکم برای ما آمده. برای چی؟ لیعلم العباد ربهم اذ جهلو، تا مردمی که خدا رو فراموش کرده بودند و نسبت به خداوند جاهل و ناآگاه شده بودند، دوباره به سمت فطرت و خداشناسی روی بیارند. لیقر رو بهی بعد اذ جهدوه، بعد از آن که مدتی طولانی خدا رو انکار می کردند و منکر خدا بودند، دوباره به وجود خدا پی ببرند و اقرار بکنند. چون همه قدرت‌های این عالم در دست خداست. اگر کسی بخواد به چیزی در این عالم برسد، باید ابتدا خدا رو بشناسد. لذا خداوند متعال علت خلق کردن رو شناخت خودش فرمود. فرمود کنت کنزا مخفی، یا من یک گنج مخفی بودم. فخلقت الخلق کی اعرف، خلق کردم که شناخته بشم. شناخته شدن خدا به درد خدا نمیخوره، بلکه گنجی است برای کسی که خدا رو بشناسه. یعنی اگر کسی به مقام خدا شناسی برسد، به یک گنجی دسترسی پیدا کرده که بی پایانه، به یک قدرتی چنگ زده که هیچ قدرتی نمیتواند در برابر او قدرت نمایی بکند. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خداوند متعال این قرآن رو برای ما فرستاد که تمام آنچه انسان میخواهد در این کتاب هست. اگر با این قرآن مأنوس بشیم، زندگی خودمون رو با این قرآن ترسیم کنیم، چنان عظمتی پیدا خواهیم کرد در عالم که تمام عالم برای ما کرنش میکنند. قرآنی که به تعبیر مولا الموحدین در خطبه 176 نهج البلاغه مال القلب جلاء غیره، هیچ چیز برای برطرف کردن زنگار قلب و دلمون مثل قرآن نمیتونه عمل کنه. یعنی تنها قرآن هست که همه گناهان ما رو پاک میکنه، خطاهای ما رو پاک میکنه. و اگر خداوند متعال قرآن رو در دوران جاهلیت برای مردم فرستاد، چون میدانست دوران جاهلیت دلهای مردم زنگار گرفته بود، فرمود قرآن بخوانید که تلاوت قرآن همه زنگارها رو از دل شما میزداید.
زمین دوباره بو کشید و مکه در چنین شبی شکفت و تا خدا رسید. بخوان محمد امین به نام آن یگانه ای که آفرید خاک را به مهر بیکرانه ای.
آن روزها دخترکان معصوم به جای آغوش گرم مادر در دامان سرد خاک می خفتند. جوانان بلند قامت در جنگ جهالت جان به بارش تیرها می دادند. در آن ایام جهالت چه خارهایی به پای بشریت می خلید و چه زخمهایی دل عاطفه ها را می خست. اما تو آمدی تا پنجره هامان را به آسمان ها پیوند بزنی. تو آخرین برگزیده خداوندی و مبعث هنگامه برانگیختن خردهایی که در خرافه‌گرایی و جهل پیشگی دفن شده بود. یا رسول الله، دیوارها به سایه آسمانیت دست می کشند، درختها به صلابتت اقتدا می کنند و دستهایت بهاری دیگرگونه را برای خاک به ارمغان آورده است. ای رسول خدا، پیامبریت مبارک.
یکی از همسران رسول خدا به نام ماریه قبطیه فرزندی به دنیا آورد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نام او را ابراهیم نهاد. این پسر مورد علاقه شدید حضرت قرار گرفت، اما هنوز 18 ماه از عمر این کودک نگذشته بود که از دنیا رفت. پیامبر اکرم که کانون عاطفه و محبت بود از این مصیبت به شدت متأثر شد و اشک ریخت و فرمود: ای ابراهیم، دل می سوزد و اشک می ریزد و ما محزونیم به خاطر تو، ولی هرگز بر خلاف رضای خدا چیزی نمی گویم. تمام مسلمانان هم از این مصیبت متأثر بودند، زیرا می دیدند که غباری از حزن و اندوه بر دل پیامبر نشسته است. آن روز تصادفاً خورشید هم گرفته بود. با مشاهده این وضع مسلمین همگی گفتند که گرفتن خورشید نشانه هماهنگی عالم بالا با رسول خدا می باشد. لذا این اتفاق جز به خاطر فوت فرزند پیامبر چیز دیگری نمیتواند باشد. این مطلب به گوش پیامبر اکرم رسید. سکوت را جایز ندانست و به مسجد آمد و به منبر رفت و مردم را آگاه نمود و صریحاً اعلام فرمود که خورشید گرفتگی هرگز به خاطر مرگ فرزندم ابراهیم نبوده است. این اتفاق نشان داد که پیامبر هرگز نمیخواست حتی برای هدایت مردم و پیشرفت اسلام از نقاط ضعف و جهالت جامعه استفاده کند، بلکه تلاش می نمود تا از نقاط قوت و علم و معرفت و بیداری مردم استفاده شود.
ای بارقه پاکی، مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی، هستی ز تو پیدا شد، خوشبو شده گل با تو، اندیشه کل با تو، ای ختم رسول با تو، عشق آمد و شیدا شد،
عشق آمد و شیدا شد،
رویده گل از نامت و از خرمی گامت، با زمزم پیغامت رود آمد و دریا شد، رویده گل از نامت و از خرمی گامت، با زمزم پیغامت رود آمد و دریا شد.
وحی شد بر مصطفی برخیز، اقرأ بسم ربک. ای حبیب من، زجا برخیز، اقرأ بسم ربک. تیره شد رخسار گیتی، خیره شد دیو تباهی، چیره شد جهل اما، برخیز، اقرأ بسم ربک. همراهان عزیز، دعوت میکنم در ادامه برنامه آخرین بخش مباحث کارشناسی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی رو درباره چرایی بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بشنوید. ایشون معتقد هستند امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام افزایش بت‌پرستی و شیطان پرستی و انکار خداوند در دوران جاهلیت رو دلیل